سرخطی خبرها. یک نماینده گروه 24 در ترکیه بیدرک شده است. زلنسکی تلفات نیروهای اوکراین را در جنگ با روسیه گفت. گروه‌نشینی مهاجران تاجیک در یک بازداشتگاه آمریکا. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی با امدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 26 فوریه است. یک نماینده گروه 24 سازمان سیاسی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان 4 روز بوز در شهر استانبول ترکیه بیدرک است. مسئولان سازمان گفتند نسیم جان شریفوف 39 ساله صبح 23 فوریه از جای زیستش به بیرون برآمد و با همین تماس با او قطع شد. ترکیه مکان زیستی گروه از مخالفان حکومت تاجیکستان است. مقامات آن کشور در گذشته چند از فعالان گروه 24 را با درخواست دوشنبه دستگیر ولی دیرتر رها کردند. نسیم جان شریفوف که از سال 2015 در ترکیه زندگی دارد دستکم 3 بار دستگیر و آزاد شده است. او سال 2018 بیش از 2 ماه را در بازداشتگاه گذراند. معلوم نیست این دفعه نیز دستگیر شده است یا مشکلی دیگری وجود دارد. نسیم جان شریفوف در گوشه از ترکیه به طور قانونی میزیست، اما موقتاً برای 10 روز به استانبول آمده بود. مقامات ترکیه تا حال هنوز در برای سرنوشت این فعال مخالفان تاجیک خبر ندادند. جانب تاجیکستان هم به ادعای رابوده شدن او واکنش نکرده است. پرزیدنت اوکراین باری اول تلفات نیروهای کشورش را در جنگ با روسیه اعلام کرد. ولادیمیر زلنسکی روز 25 فوریه امسال در نشست مطبوعاتی گفت 31 هزار سرباز اوکراینی هنگام دفاع از خاک خود به هلاکت رسیدند. این آمار قربانیان را در میان مردم آسایشته در بر نمی‌گیرد. رئیس جمهوری اوکراین اینچنین تعداد سربازان زخمی و بیدرک شده را نگفت. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در ماه دکبر سال 2023 گفت که 383 هزار سرباز و افسر اوکراین کشته و زخمی شدند. زلنسکی روز یکشنبه تلفات روسیه را در جنگ 500 هزار نفر برشمرد. مسکو تلفات نیروهایش را در جنگ بی‌دلیلش در اوکراین فاش نمی‌کند. یک گروه از روزنامه‌نگاران بخش روسیه بی بی سی، مدیازونا و اختیاریان در سالگرد دومی حمله مسکو به خاک اوکراین نام بیش از 45 هزار نیروی کشته شده روسیه را جمع آوردند. ضمناً صبح 24 فوریه سال 2022 روسیه به خاک اوکراین حمله کرد و این جنگ تا حال دوام دارد. شهر و دهاتی زیاد خراب، هزارها نفر کشته و زخمی شدند. در روز دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین و با ابتکار سفارت اوکراین در دوشنبه و نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان نمایش عکس ها از این جنگ دایر شد. همکاران ما براد یوسفی و اسکندر فیروز هم در این چهارابینی شرکت داشتند و گزارش هم تهیه کردند که همراه میبینیم.
این صدای جنگ در اوکراین است که در صحنه حولی نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان بلند شد. سفارت اوکراین در تاجیکستان در همکاری با اتحادیه اروپا در تاجیکستان در دومین سالگرد آغاز حمله روسیه به این کشور در شهر دوشنبه همایش برگزار کرد که نمایش عکس ها یک بخش آن بود. در این محفل نمایندگان کورپس دیپلماتیک مقیم دوشنبه و شهروندان اوکراین شرکت داشتند.
در دوام این دو سال اوکراین توانست با تمام توانایی در برابر حمله های روسیه ایستادگی کند که آن را می شود با محاربه های جنگ بزرگ وطنی مقایسه کرد. ما توانستیم که کشور را از نابودی نگه داریم.
دیپلمات های خارجی در این همایش با پشتیبانی از اوکراین صحبت کردند. سفیر نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان گفت تجاوز روسیه و اوکراین برای تمام باقی جهان حالت خطرزا را به میان آورده است و باید بازداشته شود.
Another point of course is that we need to provide all possible support to Ukraine.
نکته دیگر این است که ما باید کمک ها را به اوکراین فراهم بیاریم تا اینکه اوکراین پیروز شود. به این معنی که اصول نظام جهانی یعنی قانونمندی و دموکراسی برقرار کرده شود. ما آنها را باید کمک کنیم و کمک هم میکنیم.
Of course we need to support them and we are supporting them.
سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان مانوئل میکالر با دوام یافتن پشتیبانی کشورش از اوکراین در مقاومت آن با زورآوری روسیه تاکید داشت و گفت مردم اوکراین صداقت خود را به صلح و امنیت دست جمعی با گذاشتن گام بی‌سابقه تاریخی دست کشیدن از میراث هسته‌ای شوروی خود نشان دادند.
хочу подчеркнуть что наша борьба не с русским народом а с той диктатурой
می خواهم تاکید کنم که مبارزه ما ضد مردم روسیه نیست، بلکه ضد مقامات خودکامه این کشور است. ما از آن که روسیگی ها از ژورنالیستان و مادران گرفته تا معلمان مکتب و پزشکان که ضد جنگ و با طلب صلح به کوچه ها برآمده خود را زیر خطر می گذارند استقبال می کنیم.
школьними учителями і врачами підвергає себе самому більшому ризику.
سال گذشته نیز در همین روز در حولی سفارت اتحاد اروپا در دوشنبه چنین نمایشگاهی عکس‌های جنگ در اوکراین برگزار شده بود. چی آن وقت و چی امسال نیز نمایندگان حکومت تاجیکستان و سفیران کشورهای پسا شوروی در این همایش حضور نداشتند. حمله روسیه به اوکراین 24 فوریه سال 2022 آغاز شده است. در این دو سال صدها هزار نفر از دو جانب قربان شده، اکثر شهرهای اوکراین به خرابازار تبدیل گشتند. کشورهای غرب به اوکراین کمک میکنند تا در برابر روسیه شکست نخورد. تلاش های صلح را شرط‌گذاری های دو طرف تا حال ناکام کرده است.
بیننده های عزیز، اگر شما هم نظر و پیشنهادی دارید زیر همین ویدیو به ما نویسید. یک گروه مهاجران توجیک در بازداشتگاه وین ایالتی لویزیانا آمریکا با نشانی اعتراض از بودوباش طولانی در حبس و شرایط نگهداری گروسنه‌نشینی کردند. گروسنه‌نشینی بیش از 10 روز ادامه کرده است، اما به گفته مهاجران نتیجه نداد. دو نفر از مهاجران تاجیکی با نیت دریافت پناهندگی از مرز مکزیکا به آمریکا رسیدند. روز 23 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفتند در بازداشتگاه وین لویزیانا نزدیک به 100 تاجیک نگهداری می‌شود که اکثریتشان شهروندی روسیه را هم دارند. آنها نخواستند نامشان برده شود، چون از امریکا درخواست پناهندگی کردند و پرونده‌شان در حال بررسی شدن است. شناسنامه روسی به مهاجران امکان می‌دهد که به ویزا به مکزیک روند و از آنجا وارد امریکا شده خود را به مقامات تسلیم کنند. با نقل مهاجرانی که در این بازداشتگاه هستند، بسیاری از مهاجران تاجیک از 4 تا 6 ماه در اینجا منتظر مرافعه دادگاهی هستند. در ماموریت بازداشتگاه وین لویزیانا در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی درباره گروسنه‌نشینی مهاجران شرح ندادند. شماره دقیق مهاجران تاجیک که از این بازداشتگاه اخراج شدند دقیق نیست. در پی حمله ببری برفی در ناحیه روشقلعه ولایت مختار کوهستانی بدخشان 18 هزار چاروای ساکنان کشته شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که حادثه در دهه تبرسم صبح 22 فوریه رخ داده است. این کمیته به ساکنان مشوره داده است که برای حفظ چاروایان خود از حمله ببری برفی آنها را به نظارت نگذارند یا اوغیل‌ها را با پنجره‌های مستحکم بندند. جانورشناسان میگویند ببری برفی زمانی به چاروایان خانگی حمله میکند که تعدادی بزهای کوهی کم شدند یا شکارشان برای ببری برفی بنابر باریدن برفی زیاد مشکل شده است. ببری برفی یک جانوری زیبای نادر است که اکثرا در بلندکوههای ولایت مختار کوهستانی بدخشان و ولایت ختلان زندگی میکند. تعدادی آنها را از 200 تا 500 سر حساب کردند. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرامان بخوزاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی 26 فوریه را فرا میگیرد.
ششمی فوریه سال 1990 ارتش اتحاد شوروی به ترک کردن خاک چخسلواکیا شروع کرد، ولی برای پوره خالی کردن این کشور از 70 هزار سرباز و تکنیکای نظامی بیش از یک سال لازم شد. ارتش شوروی که برای سرکوب اعتراضات ضد کمونیستی در پراگ سال 1968 گویا موقتی به چخسلواکیا درآمد، در 22 سال حضورش در اینجا از طرف بسیاری ها نیروی اشغالگر ارزیابی می شد. در اوج جنگ شهروندی تاجیکستان 26 فوریه سال 1995 انتخابات مجلس عالی تاجیکستان برگزار شد که بر اساس نتیجه‌هایش آن را پارلمانی بایویکا هم می‌نامند، چون به عضویت مجلس چندین فرماندهی فرانت خلقی و زورگوها شامل شده امور پارلمان را در دست داشتند. پارلمان نو 176 وکیل داشت و 30 نفرش جنگ سالاران مثل غفار میرزایف، قربان و سلطان چالوف ها، یعقوب سلیموف، خوجا کریموف، سهراب خاسیموف و دیگر ها بودند که بعدن اکثرشان زندانی شدند. برکناری جنگ سالاران را یکی از خدمت و دستاورد های پریزیدنت امام علی رحمان می نامند. 26 феврали соли 1969 зодрузи Зебо Давлатшоева як расоми манзаранигори тоҷик аст. Наққошиҳои ӯ бо илҳом аз табиати зебои Тоҷикистон гирифта шуда, чеҳраҳои зани суннатии тоҷик, муҳити деҳот ва кӯҳҳои баланд аз шеваи наққошии ошнои Давлатшоева гуфта мешавад. Намунаҳои осори Давлатшоеваро дар осорхонаҳои Тоҷикистон ва ҳам китобҳои бачагона дидан мумкин аст.
امروز 1000 روبل با 118 сомонӣ 10 дирам баробар аст. Бар асоси хурби таъин кардаи Бонки миллии Тоҷикистон, долари амрикоӣ таи ҳафтаҳои охир бетағйир боқӣ монда. 100 доллар ба 1095 сомонӣ, вале 100 евро ба 1186 сомонӣ иваз мешавад. بینندههای عزیز، شما نویدی بامدادی را با آخرین خبرها تماشا کردید. نظر و پیشنهادی خود را به ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت بهار در
اومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پرزیدنت اوکراین باری اول تلفات نیروهای کشورش را در جنگ با روسیه اعلام کرد. ولادیمیر زلنسکی روز 25 فوریه امسال در نشست مطبوعاتی گفت 31000 سرباز اوکراینی هنگام دفاع از خاک خود به هلاکت رسیدند. این آمار قربانیان را در میان مردم آسایشته در بر نمیگیرند. رئیس جمهوری اوکراین اینچنین تعداد سربازان زخمی و بی‌درک شده را نگفت. سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، در ماه دکمبر سال گذشته گفت که 383000 سرباز و افسر اوکراین کشته و زخمی شدند. زلنسکی روز یکشنبه تلفات روسیه را در جنگ 500000 نفر برشمرد. دبیر کل پیمان نظامی ناتو ینس استولتنبرگ ماه نوامبر سال گذشته این رقم را 300000 گفته بود. مسکو تلفات نیروهایش را در جنگ بی‌دلیلش در اوکراین فاش نمی‌کند. یک گروه از روزنامه‌نگاران بخش روسی بی بی سی، مدیا زونا و اختیاریان در سالگرد دوم حمله مسکو به خاک اوکراین نام بیش از 45000 نیروی کشته شده روسیه را جمع آوردند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز 25 فوریه خبر داد که یک فرمانده امنیتی طالبان در ولایت خوست افغانستان تماس دختران و زنان با رادیو و تلویزیون ها را منع کرده است. در رادیو و تلویزیون های محلی در خوست برنامه های فرهنگی و آموزشی پخش می شود و دختران زنگ زده در این برنامه ها شرکت می کنند و با راویان مردگب می زنند. عبدالرشید عمری، فرمانده امنیتی حکومت طالبان در خوست، در نامه خود گفته است که دختران هنگام صحبت در رسانه بد اخلاق می شوند. صاحبان دو رادیوی محلی در ولایت خوست تصدیق کردند که طالبان به آنها دستور دادند که تا با دختران صحبت نکنند و به آنها منبر ندهند. بر اساس نامه که نسخه آن را مرکز روزنامه‌نگاران افغانستان در تارنمای خود چاپ کرده است، نه تنها به زنان و دختران اجازه داده نمی شود که طریق تلفن در برنامه های رادیو و تلویزیون صحبت کنند، بلکه حرفی آنها را نیز نباید خطی کسی در برنامه ها بخواند. این مسئول طالبان گفته است که اگر راوی متن دختران را در برنامه میخواند جوابگر خواهد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که پس از بسته شدن مکتب ها برای دختران، رادیوهای محلی پخش برنامه های آموزشی در این ولایت را افزایش دادند. سمیه ولیزاده، یک مسئول این مرکز، در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان باید این تصمیم خود را لغو کنند، چون آن آزادی زنان را باز هم محدودتر میکند. امریکا روز 23 فوریه شرکت اوکان را که در قرغزستان ثبت نام شده است تحریم کرد. با اطلاع وزارت عدلیه قرغزستان، اوکان ماه اوگوست سال 2022 تأسیس یافته. یگان مؤسسی او، ایالات متحده امریکا قبلا ضد شرکت های قرغزستان تحریم جاری کرده است. از جمله شرکت وایتمن هندل الیانس ماه دکمبر سال گذشته تحت تحریم قرار گرفت و وزارت مالیه امریکا گفت این شرکت به روسیه صدها دستگاه کارکرد معلومات و دستگاه حفظ اطلاع صادر کرده است. کمیته امنیت ملی قرغیزستان در پی تحریم شدن شرکت های این کشور گفت تفتیشات را آغاز کرده است. به گفته مسئولین کمیته احتمال تحریم های امریکا را شرکت های خصوصی نقض کرده باشند. حکومت قرغیزستان و یگان اداره دولتی این کشور در دور زدن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا دست ندارند. پرزیدنت قرغیزستان صادر جبارف ماه آگوست سال 2023 اظهار داشت که بیشکک در دور زدن تحریم‌ها به مسکو کمک نمی‌کند و چین و روسیه نیز از کشورهای خرد وابستگی ندارند. پرزیدنت ازبکستان شفکت میرزایف چندی قبل فرمان درباره تجلیل 300 سالگی شاعر و متفکر ترکمن مخدوم قلی فراقی را امضا کرده است. همصحبتان بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند نمایندگان زیایان ترکمن اظهار منداری کردند که رئیس جمهور ازبکستان در فرمان خود به اهمیت فراقی نه تنها همچون متفکر و شاعر بزرگ ترکمن بلکه همچون مؤلف برجسته اثرهای ارزشمند و نزدیک به هر یک خانواده ازبک تاکید کرده است. با گفته نمایندگان ازبک های مقیم ترکمنستان اثرهای مخدوم قلی فراقی به زبان و جهانبینی مردم ازبک خیلی نزدیکند. خادمان فرهنگی و ساکنان عادی از جمله ازبک تباران ترکمنستان بر اینند که تقویت رابطه های فرهنگی دو جانب تنها به نفع مردمان دو کشور می باشد. الیگ باکلوف دروازه‌بان باشگاه اوفای شهر اوفای باشقردستان که در لیگ دویم فوتبال روسیه بازی میکند به هیئت تیم ملی فوتبال تاجیکستان شامل شد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان با الیگ باکلوف که 20 اکتبر سال 94 در شهر تباشر حاضر استقلال تاجیکستان تولد شده در روسیه به وای رسیده است شناسنامه شهروند جمهوری تاجیکستان داده شد. همکنون این دروازه‌بان 29 ساله که قدش 2 متر و 1 سانتی متر وزنش 92 کیلوگرم می باشد می تواند در دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بازی کند. خودی باکلوف گفته است که آماده است پس از انجام موسم فوتبال در لیگ دویم روسیه از تابستان سال جاری به هیئت دسته منتخب تاجیکستان بپیوندد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادستان یا عبدال کننده دولتی از دادگاه خواست اکمل یوسف زاده پدپلکونیک وزارت کارهای داخلی 20 سال زندان شود. یوسف زاده بر بودن و قتل اسماعیل رحمانوف آموزگار دانشگاه تجارت متهم است. وکیل دفاع این افسر به طلب دادستان راضی نیست. اخیراً دادگاه عالی برای شرکت خبرنگار رادیوی آزادی در مرافع اکمل یوسف زاده اجازه داد و از این طریق ما جزئیات بیشتری قضیه را فهمیدیم. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. نماینده دادستانی کل 23 فوریه در دادگاه گفت سبب سر زدن حادثه رشک اکمل یوسف زاده از مکاتبه های همسرش با آموزگار اسماعیل رحمانوف است. با گفته دادستان افسر چند مرتبه نوشته های همسرش را با آموزگار در فیسبوک دیده، اخیری را آگاه کرده است که دیگر به همسر او پیام های عاشقانه ننویسد. همسر این افسر آموزگار زبان انگلیسی دانشگاه تجارت است و همکار اسماعیل رحمانوف بود. اما نزدیکان رحمانوف این دعوا را رد میکنند و میگویند خویشاوند آنها با همسر یوسف زاده تنها همکار بود و میان آنها رابطه دیگر نبود. بود. در پرونده جنایتی آمده است که اکمل یوسف زاده شب 12 اینه سال 2023 با نیت جزا دادن اسماعیل رحمانوف را از نزدیک قرطابخانه مسلم دوشنبه را بوده زوراً به ماشین سوار میکند. بعد این به گفته دادستان افسر ماشین را به سمت ناحیه عینی میراند و آموزگار را با دستان بسته در یک از جایهای سرتلاطم دریای فون میپرتاید. دادستان گفت اکمل یوسف زاده همچون زاده ولایت سغد میدانست که در کیلومتر 118 راه دوشنبه چناق دریای فون پرتلاطم است و آدم نجات نمییابد. صرف نظر از این بک تاکید دادستان او دستان آموزگار اسماعیل رحمانوف را بسته در نیمه شب او را به دریا میپرتاید. به جز اتهام آدم ربایی اکمل یوسف زاده به کشتار نیز متهم میشود. از روی دو اتهام دادستان طلب کرد که او 20 سال زندانی شود. اکمل یوسف زاده تا وقت بازداشت سردار شعبه تحلیلی و نقشه‌گیری و مناسبت های بین المللی ریاست مبارزه با ضد جنایت های متشکل بود. اما وکیل دفاع اکمل یوسفزاده در دادگاه گفت افسر نیت کشتن آموزگار را نداشت و تنها میخواست عنیق کند که میانی همسری او و اسماعیل رحمانوف چه رابطه است. اما وکیل دفاع برای اثبات گفتش دلیل قوی پیش نآورد. وکیل دفاع از دادگاه تنها خواست در وقت تعیین جزا دو فرزند نابالغ داشتند و همچنین خدمات اکمل یوسفزاده را در مقامات کارهای داخلی به انابت گیرد. در نظر است که این هفته خود یوسفزاده سخن آخرینش را در دادگاه بیان کند و بعد آن حکم صادر می شود. به جز اکمل یوسفزاده در کرسی عبداری خشاوندی و اسماعیل جان شکوروف نیز نشسته است. دادستان در دادگاه گفت شکوروف شب حادثه به واسطه در ربودن آموزگار دانشگاه تجارت شرکت داشت. دو وکیل دفاع از حق اسماعیل جان شکوروف در دادگاه حمایت کردند. آنها گفتند شکوروف از نیت اکمل یوسفزاده قبلا آگاهی نداشت و فکر کرده است که در ربودن کدام جنایتکار به افسر یاری می‌دهد. وکیلان دفاع گفتند مقامات اسماعیل جان شکوروف را در اول بازداشت شکنجه و غیر قانونی از او بیانات گرفتند. دادستان این را رد کرد و برای اسماعیل جان شکوروف از دادگاه 12 سال زندان خواست. از حرفهای دادستان و وکیلان دفاع همین چیز روشن شد که اسماعیل جان شکوروف در وقتی را بودن آموزگار همراه اکمل یوسفزاده بود و در ماشین او تا نقب استقلال رفته است. وکیلان دفاع در دادگاه با تکرار گفتند که اسماعیل جان شکوروف از نیت افسر خبر نداشت و برای همین گناهگار کردن او به آدم ربایی نادرست است. آنها گفتند این نفر باید تنها برای خبر ندادن درباره جنایت گناهگار دانسته شود. پرونده را بودن آموزگار دانشگاه تجارت بعد 6 ماه تحقیق آخر ماه انور به دادگاه عالی رسیده بود. انتظار می رود در روزهای نزدیک حکم اعلان شود.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی کمان شام کی آیات سی پیان سحری هست، این شینا پسی بودل شوری دکیم رو
الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس میگوید در انتخابات پرزیدنتی سال آینده
بار دیگر نامزد خواهد شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. لوکاشنکا روز یک شنبه 25 فوریه و همزمان با انتخابات پارلمانی به خبرنگاران گفت که هر قدر رهبران مخالفان بیشتر فشار بیارند، عزم او برای شرکت در انتخابات سال 2025 قوی تر خواهد شد. لوکاشنکا که امسال 70 ساله می شود، 30 سال باز با مشت آهنین حکومت را اداره می کند و مهمترین متحد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در اروپا است. بخش از نیروهای روسی در فوریه سال 2022 حمله به اوکراین را از خاک بلاروس آغاز کردند و باقی مانده مزدوران شرکت خصوصی نظامی واگنر در بلاروس حضور دارند. اشتراک میکنم، به آنها بگوید که اشتراک میکنم، پاسخ داد از لوکاشنکا به سؤال درباره آن که آیا او در انتخابات پرزیدنتی نوبتی بلاروس اشتراک خواهد کرد یا نه. منظور او از آنها مخالفان بلاروس بود که در خارج به سر میبرند. سرکوب گستوده اعتراضگران به نتیجه های انتخابات پرزیدنتی سال 2020 با واکنش غرب روبرو شد و تحریم های گستوده علیه سببگاران سرکوب ها جاری کردند. الکساندر لوکاشنکا همچنین روز یکشنبه دوباره کشورهای غربی را به تلاش برای بی‌ثبات کردن بلاروس متهم کرد. او روز سه‌شنبه گذشته نیز به ارائه سند ادعا کرده بود که کشورهای غربی در حال بررسی برنامه برای تبادلا در کشور یا تلاش برای به دست گرفتن قدرت از طریق زور هستند. انتخابات پارلمانی این کشور روز یکشنبه برگزار شد و مخالفان آن را تحریم کردند. در این انتخابات نامزدهای چهار حزب طرفدار لوکاشنکا رقابت کردند. سویتلانا تیخانوفسکایا، رهبر مخالفان و رقیب لوکاشنکا در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 که در خارج به سر می‌برد، از مردم خواست در انتخابات پارلمانی رأی ندهند. وی در پیام ویدیویی در روز انتخابات گفت هیچ نامزدی وجود ندارد که بتواند تغییرات واقعی ایجاد کند، چون رژیم تنها به حزب‌های طرفدار لوکاشنکا اجازه داده است که در رقابت‌ها حضور داشته باشند. من مردم را به تحریم این نمایشنامه مسخره و بی‌معنا و توجه نکردن به آن دعوت می‌کنم، افزود سویتلانا تیخانوفسکایا. در انتخابات پرزیدنتی چهار سال پیش بیش از 35,000 اعتراضگر بازداشت و رسانه‌های منتقد کاملا بسته شدند. هم‌اکنون بیش از 1,400 زندانی سیاسی در بلاروس وجود دارد، از جمله آلس پلیانسکی، یکی از رهبران شناخته مخالفان و برنده جایزه نوبل.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
حکم مخفی عبدالخلیل خالقزاده و عبدالقادر رستم محکوم شدند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. دادگاه عالی تاجیکستان حکم صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده، نویسنده عبدالقادر رستم و ناشر سهراب رجبزاده را صادر کرده است. وکیل دفاع در پاسخ به سوال خبرنگاران آزادی در پیوند به این قضیه گفت کاردار نشوید. با اطلاع چند منبع رادیو آزادی، صاحبکار موفق و مالک درمانگاه ابن سینا عبدالخلیل خالقزاده به 6 نیم سال، نویسنده و ادبیات‌شناس نامدار عبدالقادر رستم به 4 نیم سال و مدیر نشریات ارگراف سهراب رجبزاده به 1 سال زندان محکوم شدند. یک منبع نزدیک به قضیه بر رادیو آزادی تصدیق کرد که حکم 3 نفر بعد از ظهر روز پنجشنبه 20 فوریه در بازداشتگاه موقتی صادر شده است. دفتر مطبوعات دادگاه عالی تاجیکستان برگزار شدن مرافعه را تصدیق کرد، اما یک کارمند آن گفت به سبب در سمینار بودن دادرس در حال حاضر جزئیات مرافعه را نمی‌داند. خبر صادر شدن حکم این افراد را نخوز شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک مقیم فرانسه ظفر صوفی شام 22 فوریه با تکیه به منابعش خبر داد. داغ سیاه این شرمساری برای همیشه در پیشانی رژیم و سردمدارانش خواهد ماند، نگاشت او در صفحه فیسبوکیش. تلاش های خبرنگاران رادیو آزادی برای دریافت جزئیات بیشتر این حکم تا این دم بی‌نتیجه بود. پیوندان عبدالخلیل خالقزاده، عبدالقادر رستم، سهراب رجبزاده و همچنین وکیل دفاع آنها صحبت با رسانه‌ها خودداری کردند. معلوم نیست آنها برای بازبینی حکم تلاش خواهند کرد یا نی. شاکرجان حکیم، حقوق‌شناس تاجیک، این حکم را با نظرداشت فعالیت محکوم شدگان خیلی سنگین دانید.
با در نظرداشت ویژگی‌های فعالیت اینها یعنی رستم عبدالقادر و برادرای دیگر با 4 نیم سال و 6 نیم سال محروم کردن از آزادی خیلی سنگین است. اونا با جامعه خطرناک نه، کردار و رفتارشان در بیشتر در تشکل مثبت افکار جمعیتی آید به دولت داره، مکمل کردن روانتوی مناسبت های فرهنگی و اجتماعی بیشتر است که نه کمتر و غیره. بنابراین به نظر من این باعث نگرانی و ناراحتی نیز است.
عبدالخلیل خالقزاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجبزاده در پیوند به نشر کتاب حوادث روزگار من و با گفته دادستان کل با دستور شخصی او دستگیر و محاکمه شدند. مؤلف حوادث روزگار من عبدالخلیل خالقزاده که همزمان مالک و مدیر بیمارستان ابن سینا است، ماه آگوست 2023 بازداشت شده بود. نویسنده و ادبیات‌شناس شناخته عبدالقادر رستم را که دادستان کل محرر کتاب مینامد نیز در همان ماه دستگیر کردند. دیرتر علیه مدیر نشریات ارگراف سهراب رجبزاده پرونده باز شد. کتاب حوادث روزگار من در همین جا نشر شده بود. مقامات کتاب یادداشتی را که در ماه مارس سال 2023 معرفی شد و در آن به فساد مهاجرت، فضای ناخوب صاحبکاری و سطح پایینی فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اشاره شده است، سبب برانگیختن کینه و عداوت ملی دانستند. نسخه های آن را از فروشگاه های کتاب برچیدند. بعضی از نمایندگان حکومت و طرفداران آنها مؤلف را با پس زدن نمایندگان محله های گوناگون تنقید کردند. عبدالخلیل خالقزاده پیش از بازداشت این همه را رد کرد و در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که برای او نه محل بلکه تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهم است. سخن آخرین او و همراهانش در مرافع نهایی معلوم نیست. دیگر اندیشان و نمایندگان مخالفین، ادیبان و مهاجران در خارج بازداشت صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده و نویسنده عبدالقادر رستم را تنقید کرده بخش دیگر از فشار و سرکوب آزادی بیان در تاجیکستان می‌دانند. بیشتر بعضی از منبع‌های رادیو آزادی و افراد آگاه از قضیه بازداشت صاحبکار و نویسنده عبدالخلیل خالقزاده را با مبارزه نفوذ در بین سران کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی و از یک سو و دادستان کل تاجیکستان از سوی دیگر نامیده بودند. در این زمینه آنها از روابط دوستانه بین خالقزاده با سران دو نهاد اول و یک از جلسه های پربحث حکومت یادآور شده بودند.
حاجی طلبان، حاجی زیارت و حاجی آشی و یا دعوت حاجی به خانه و ضیافت دادن آن، با زیادتر شدن تعداد زائرین تاجیک این گونه معرکه در تاجیکستان هم بیشتر و بیشتر شده است. اگرچه بر اساس قانون حاجی زیارت و ضیافت های باشکوه منع است. سبب چی است؟ احترام زیاد مردم به حاجیان یا بهانه برای نشستن و خوردن و صحبت کردن، پاینداز و گلفشانی و زپ گاو و گوسفند و زیر پای حاجی چی معنی دارد؟ سلام بیننده گرامی، این است موضوع برنامه گپ آزاد و مهمانان ما منصور نیازی، نماینده کمیته دین و تنظیم انعنه و جشن و مراسم تاجیکستان از دوشنبه و ابوالقاسم قاسمیان، ختم کرده دانشگاه الازهر از قاهره هستند. خوش آمدید به برنامه ما. و جناب منصور نیازی، از شما شروع میکنیم. طبق قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم، تشکیل معرکه حاج زیارت و مثل آن قطعا منع است، ولی میبینیم همچنان ادامه دارد. چرا؟ علت این چی است؟ مرحمت.
بله، بخوان هم درست قد کرد. از نگاه طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان که هنوز 8 سال 2007 با قبول گردیده بود، طبق طلبات ماده 12 قانون مذکور، معرکه های حاجی زیارت، حاجی آشی، حاجی طلبان قطعاً معنی است. یعنی این با نظر داشتی آن همچنین یک ماده قبول شد هنگام تهیه قانون مذکور که سالیان قبل از این قبول قانون مذکور، یعنی که قبل از سال 2007، نسل کونسول با خاطر داریم که در حقیقت هنگام گسیل و پیشواز حاجیان بسیار معرکه های پردبدبه و رسته می شود، هم در دهات هم در شهرها. بسیار خودنمایی ها، زیاده روی ها هنگام بخصوص هنگام پیشواز حاجیان در شهر نایه ها بخو می پیوست که هنگام مشورت با خادمان دین همین جنبه طبق طلبات خانم مذکور به نظام داربوده شد و قطعیان معن کرده شد. یعنی این از نگاه اگر که ببینیم، از نگاه مردم شناسی و از نگاه خود دین اگر که نظر کنیم، این یک خودنمایی، یک زیاده روی، اسراف کاری بود و خلاص. حالان که شهروند وقت به خاطر که به ادای حج عمره یا که حج فرض می رود، تنها یک عبادت دینی خود را ادا میکند و یگان شرط هم نیست و در یگان سرچشمه دینی هم همین خیلی اومده یا تاکید نشده بود که حتما باید به هنگام رفتن و هنگام برگشتن تا اندازه به نمین دادن معرکه ها یا که آرستن ضیافت و کشتن چارواه ها که حتی تقریبا یک یا دو چارواه قبلا کشته زخم میشد در هنگام رفتن و هنگام برگشتن حجاج که همین چیزا خوشبختانه قانون مذکور ما با اطمینان کامل گفته میتونیم که تا اندازه هنیم پیش رو هنیم خودنمایی زیاده روی و اصرافکاری رو در این سمت گرفت. البته
ولی ببینید شما... تا جایی که ما اطلاع داریم پیش رو اینا حتی تا اندازه هم گرفته نشده است و خیلی زیاد به ما اطلاعات ها میرسد که برعکس بیشتر شده است. این چرا نشان میدهد؟ یعنی توان کمیته دین نمیرسد یا دیگر از مقامات نمیرسد؟ علت چی است؟
نه نشود. شما اگر معلومات هایی که غیر صحیح دسترس کرده باشید در این مسئله، البته ما با نظر داشتیم که سالن اخیر از جانب عربستان سعودی شرایط رفت و آمد به سفر عمره خیلی ساده و آسان کرده شد و طلبات از جانب شهروندان هم زیاد شد و شهروندان خیلی زیادتر نسبت سالهای قبلی به سفر عمره می روند می بیان، شاید تا اندازه نسبت سالن قبلی که من در نظر دارم دو سه سال اخیر را، شاید تا اندازه این تعداد خودی عمره روندگان افزایش یافته باشد و هم با نظر داشت همین هم تا اندازه خونوشکنه در این سمت هم نسبت سالیان قبل بیشتر شده باشد. اما در مجموع هنگامی که مقام وکالتدار کمیته دین تنظیم انواجاش مراسم این سمت رو تحلیل میکنه، البته در مجموع ما گفته نمیتونیم که خیلی افزایش یافته باشد و کمیته دین اقتدار یا که داروی یکی امکانیت پیشگیری این حالت ها را ندارد. در تمام شهر و نایه ها مقامات وکالتدار یعنی کمیسای دائمی عمل میکنند و در حتی در جماعت ها مسئولین کمیسای دائمی برای پیشگیری یعنی حالت ها علاقه از جانب کمیته دین دستور گرفتند و هنگامی هم قبل از سفر و هم هنگام برگشت برای پیشگیری حالت های مذکور همه چهارها رو میانشون. اما نو بسته از این من فکر میکنم که بیشتر از ندانیدن نفهمیدن ماهیت انمون سفری عمره بعض شهروندان و یون که از انمون تنه معلومات همسایگان دوستان خشتبوران اهل دیار به همین کار دست میزنند.
ببینید کار به جای کشیده شده است که به قبل یک همکاری شما یعنی از کمیته دین حالت های هست که ساکنان برای تشکیل مراسم ختنسور از مقامات اجازت میپرسند اما در از حاجی آشی یا حاجی طلبان برگزار میکنند. واقعا چنین است؟
ما مستی همچنین حالت رو در تحلیل ها ننون بقید نگرفته. من این حالت شاید نمیدونم، شاید اگر حالت هایی باشد که هنوز به معلوماتش به مقامات وکالتدار نرسیده است، این حالت رو ما تا هنوز یعنی دوام سال های سال 2023 جمع شد اگر حالت بچنین معنی یا که بچنین پوشیدن اما معرکه حاجی زیارت حاجی آشی ندیدیم که با گرفتن توصیه نامه همچنین و تمام شهروندانی که به حج عمره یا که حج فرض می روند در میان جمعه چی هم معلوم هستند. حتی اگر که برای با گفت شما اگر که یگان حجت توصیه نامه که به دیگران نمیگیرند میان مردم اگر که میدونند که او سفر حج رفت اومد، البته مسئولین بخش دین هم در شهر میدونند که کی رفت کی اومد و به همین خاطر به برای او همچنین توصیه نامه نمیدهند.
تشکر زیاد. محترم قاسمیان، نظری شما به این سوال چی است؟ شما چی نظر دارید؟ انگیزه اصلی از چی منشا میگیرد؟ مرحبا.
سلام بر شما و سلام بر مهمانتان برادر نیازی. من این عادت در تمام دولت ها هست، تمام دولت هایی که مسلمان ها هستند حج میرن و بیان هست، همین عادت را میکنند، یعنی خراجات میکنند، دوستانشون را فریاد میکنند، تبرکن میآیند به زیارت، دعوت میکنند به خانهشون. این خیلی بود است. من چند نفر از دوستان پرسیدم از اجنبی ها، گفتن ها هست در ما هم هست. باید باشد در همه دولت، حتی در خود تاجیکستان هم، لیکن محدود باید باشد، نه به آن حدی که به اسراف، یعنی این اسراف نامیده نمی شود. یعنی حاجی می رود حج می آید می خواهد که در این ماه خیر، ماه رمضان باید خیر کند. این ماه سراپا همه خیر است. خیر کردنش هم اسراف نامیدن غلط است، چون اون برادر گفتن اسراف است، ما نباید اسراف بگوییم. از همه جهت
ببینید شما در قاهره یعنی در پایتخت مصر زندگی میکنید، آیا برای حاجی ها در آنجا پس از بازگشت همچنین معرکه های میارن؟
این عادت اصلا در شلاق جای ها بسیارتر فعال بوده است. من پرسیدم در خود قاهره کم است، میآیم نه به اون حدی که حاجی زیارت و ضیافت برای حاجی مهمانی فریاد میکنند به خانهشون، یعنی خیلی و یا کم است در قاهره. گفتن که میدهند هدیه مانند تسبیح، جای نماز، قرآن، خیلی چیزها، لیکن خرافات هست در همه جا. خرافات با قوه برده برده نمیشد. خرافات از طرف مردمان جاهل بسیارتر ایجاد کرده میشود. این خرافات را فقط تنها با راه دعوت علما میتوانند حل کنند.
ببینید در کشورهای عربی عنوان حاجی گفته به کسی مراجعه میکنن که کلان سال است، به پیران سالان و یا از خود بزرگتر، و هیچ عنوان مقابل افتخاری نیست. شما که در مصر هستید میتوانید در این باره بیشتر بگویید؟
حاج در اینجا هم حاج میگویند، این لقب بوده است در همین جا. در تاجیکستان هم هست، در ازبکستان هم هست، در حتی در افغانستان هم بوده است. این حاجی بودن یک لقبی یعنی موقتی هست در بعضی جای ها. در بعضی جای ها وقتی که حاجی ها صفحشون زیاد شد دیگر آن عرف و عادت ها کم می شود. از همین جهت مبارزه بردن در کار تنها با خرافات هایی که زیادتی هست بیرون از دایره شریعت است.
معمولا زیارت کعبه یک فریضه عادی دینی است، ولی چرا حاجی شدن یا حاجی بودن در تاجیکستان با یک عنوان رتبه یا مرتبه تبدیل یافته است؟ محترم منصور نیازی، نظری شما چه است؟
من در ادامه سخن برادر همین را قید کنم، این کس ایراد گرفتن که اسرافکاری نیست و این خیر است. البته بعضا این خیلی رسیده به مقامات ما، مقامات کمیته دین تنظیم داشت مراسم، شکایت ها می بود که گویا قبول یک چنین قانون، یعنی قانون تنظیم با اصطلاح قانون تنظیم، گویا پیش راه خیر و سخاوت رو گرفته باشد. اگر خیلی خوبتر و چخورتر اگر نظر کنیم، راه های خیر و سخاوت، راه های صدقه خیلی زیاد است. تنها ما با دادن طعام یا که با اروستن دسترخوان محدود باید نباید کنیم راه های دادن صدقه و خیرات رو. من اسراف به اون خاطر گفتم که شاید در هم محله که یک حاجی از مراسم حج برمیگردد و یک دسترخوان پرناز و نعمت می آورد، شاید در هم محله یا یک در دهه یک نفری که در حقیقت خانواده و احتیاج به یک خوراکه داشته باشد شاید باشد، این خوب بهتر و خوبتر آیا نیست که اون محصولاتی با جای اون خراجات های شاید 5-10 هزار تا 15-20 هزار سومونی خراجات یک دسترخوان پردبدان ارستان به مقدار دارایی خود، به مقدار امکانات خود بگذار باشد، به مقدار 100 سومان یا 500 سومان محصولات خوراکه برده به یک شخص احتیاجمند، دیدیم که هم بهترین صدقه، بهترین خیر می شود از نگاه دینی و از گذشته از این. اگر از نگاه جامعه شناسی، انسان شناسی ببینیم، مهر و محبت را در نام جامعه خیلی خوب، خیلی پایدار هم میکند که این بهتر و خوبتر به نظر میرسد. و گرفتن چنانه که مهمان محترم هم گفتند، گرفتن پیش روی خرافات به همین وسیله شاید آسانتر و خوبتر میشود. و در ادامه وابسته به سخنهای شما، ببخشید سوال شما باید تکرار کنید.
ببینید محترم منصور نیازی، ما یک گفته را میشنویم که از بس که حکومت مراسم زیادی را برای مردم منع کرد و مردم برای معاشرت و صحبت و محفل آرایی هر راه می جویند و حاجی زیارت هم یکی از این راه هاست، نظری شما را در این باره می خواهیم بدونیم، این چی است؟
ما قبل از برنامه هم همچنین یک قبل از گفت برنامه همین سخن رفت که همین عادت معمول نبود، خوب هم نیست، قابل قبول هم نیست و هم ادامه همون عبادت دینی هم نیست. اگر شرط هم نیست که ما حتما معرکه آرائیم، در ادامه مادام که همین را طلبات قانونگذاری و همچنین طلبات شریعت هم من میبینم، ما چخل گفتم میتونیم که قانونگذار جمهوری تاجیکستان آزادی های شهروندان را محدود کردم. این یکان محدودیه نیست، بلکه به نظام در آوردن یا که به ترتیب در آوردن یک سمت حیات اجتماعی شهروندان است و خلاص. ببینید در تمام اگر به تاریخ نظر کنیم، اگر من یک کمی در مورد قبول این قانون که بسیار سر و صدا ها بعضا در رسانه ها وابسته به قبول قانون و وابسته به محدود کردن حقوق شهروندان و به محدود کردن بعضی عرف و عادت ها بسیار گفته ها زیاد می رود، ببینید در تمام اگر به تاریخ بشر نظر کنیم، اصلاحات همون وقت ضرور می شود و همون وقت در جامعه قبول می شود که یکون سمت حیات اجتماعی زندگی انسان ها از معیار اصلی خود دور می شود. با در نظر داشت همی ببینید معرکه مراسم ها، هم مراسم دینی و هم معرکه های خرسندی ما قبل از قبول قانون مذکور چی خدر از معیار اصلی خود دور شده بودن. قریب شاید اگر خطا نمیکنم اگر بگم که هر سال یک معرکه نو در یک منطقه وابسته به برگزاری توی های داماد عروسی باشد یا که با خط نسور باشد یا که با بخش مراسم عزاداری باشد، مراسم نو ایجاد میشود و این مراسم و معرکه ها به دیگر منطقه های جمهوری سرایت میفت و عادت میشود و همین گویا که با باوری های دینی مردم همین چیزا رو همچون یک باوری دینی یا که همچون یک عبادت دینی بعضا قبول میکردن و همین عادت ها بیشتر زیاد میرفت. البته
تشکر
زیاد روی، البته یک چیز اصلا ممکن ان همین زیاد روی ها از معیار دور شدن از اصل سنت های هم مردمی هم دینی دور شدن حتما خطر دارد به انمون ریشه هم ملت هم قوم ها، حتما ببینید حتما زیان دارد. اگر دورتر اگر نظر کنیم، من به خاطر میگم که قبول یک چنین قانون خیلی سری وقتی بود، یگان محدودیت برای معرکه و مراسم های شهروندان یعنی که باورهای مردم نبود، بلکه بعد نظام در آوردن و ترتیب در آوردن جشن و معرکه های خود شهروندان بود که برخواسته گذشته از این برخواسته از خود خواهش درخواست خود شهروندان زیاد است. 20,000 مراجعه شهروندان هنگام تایید قبول قانون مذکور به انوبت گرفته شد.
تشکر محترم قاسمیان، شما به همین سوال و به نظر محترم منصور نیازی چی گفتنی دارید؟ چی میخواهید بگویید؟ مرحبا.
شخص عبادتگر همیشه میخواهد که کمبودی هایی که دارد برای بخشش گناهش یک نصیحت شنود تا که گناهش بخشیده شود و دیگر نیفزاید. از همین جهت اگر دعوت کنی یا بفهمانی انشاءالله به خوبی اصلاح می شود و این تقلید و عادت خیلی که گفتم در بین مردم ریشه دوانده است. اگر گویی که این کار را نکن یا اون کار را نکن می گویم که مردم می خنده یا مردم در حق چی می گویم؟ نمی گویم که قانونان من است یا شریعتان جایز نیست.
ببینید به نظر شما چنین معرکه های به اصطلاح پردبدبه و پرخرج را کدام طبقه جامعه تاجیکستان انجام میدهد؟ شما که شبکه های اجتماعی را میبینید میخوانید، نظرتون چی است؟ اینها گروه منصبدار هستند یا افرادی هستند که اصلا از شریعت و دین و قانون بیخبر هستند؟ کدامی از اینها؟
بیشتر به گمانم در قشلاق ها میشود خود همون منصبدارایی که یا اونهایی که در شهر زندگی میکنند پروریده شده در قشلاق هستند. اونها هم از همون تقلیدهای قشلاق در ذهنشان هست، موندگی هست، میروند در شهر همون عملی میکنند و در شهر هم بعضی تقلیدهای هست، یعنی ولایت از ولایت فرق دارد، رایون از رایون گاه گاهی فرق میکند در تقلید، در تقلیدی توی عروسی، در تقلیدی در تقلید پیشوازگیری حاجیان. یعنی فقط ما همون خرافاتش را باید از بین بریم و کدام راهی که باشد، یعنی خرافات یک چیزی بد است، نباید با اون راه داده شود.
ببینید ما یک گفته را میشنویم، این سوال را من پیشتر داده بودم و جناب منصور نیازی مفصل پاسخ دادن که از بس که حکومت مراسم زیادی را برای مردم من کرد و مردم برای معاشرت و صحبت و محفل آرایی هر راه هایی را می جویند و حاج زیارت هم از جمله همین هاست. نظری شما درست در این باره می خواهیم فهمیم، یعنی این چه معنا دارد؟
درست است. مثلا حاجی را وقتی در خانه شون دعوت می کنند، این از احترام می دانند، این چیز را از احترام می دانند. بعد با دیگر با هر راه بعضی نفرها هستند که برای خرافات کردن یا زیاد روی کردن در مراسم هایشون در خارج جشن میگیرن، خارج از تاجیکستان، یا بعضیشون پیشکی پول آماده میسازن برای جریمه سپاریدن، میدونن که جریمه کرده میشون اما از اون چیز دست نمیکشن.
میتونی مثال مشخص بیاری؟ میتونی مثال مشخص بیاری؟
من همین چیز فهمیده بودم، من هم از همین چیز از فهمیده هم گفتم که یعنی نفری بود است که من خیلی میدونست است که یعنی جریمه میشود، پیشکی پول آماده کرده بعد وای کرده است.
بله و تشکر. و حالا بیایید شما رو دعوت میکنم به صحبت ویدیویی همکارانم در دوشنبه که در مسئله حاجی طالبان، حاجی زیارت با رهگذران سوال دادن و این پاسخ را گرفتن، با هم میبینیم. باز پس میگردیم به برنامه.
این خراجات زیاد میشه نسبت خودش مثال مقصد هر کس برای خچو میکنن کنن برای خچو میکنن مقصد او چیکو کار نکرد او
شما همین چیز مهم است؟
نه مهم نیست که مثال خطنشون تید باید نه کسی گده مقصد خطنشون تید میشه بخاطر که حاجی هر چی رفتن و برای خودش میرم مثال مقصد برای خودش میکنم.
درست نیست.
چطور باید کنم؟
باید همی تنظیم خوانه برای که وقتا شرایط نیست این مثال میخیل بنده بردین اون دزوره پاسی خدا را نگه دارن و فقط همی خداوند بایشه تنظیمه چکرگیاش رو نگاه کنن و خیلی دبدبه چیا در کار نیست.
خیلی نمویش شما نمویش میتینده یعنی که ما مقصد دورانده ایم با هم خاطر من میخواستم که اگر بسیار دورانده باشن یکم شخصی کم بیزوه یکم دستنگر اگر یوری رسمان با بهتر میشه باید
میدونم اگر آدم های پولدار میکنند آدم های پولدار کدستن.
با فکر شما این چی میتید چی معنی دارد؟
چی میدونم
باید کنم
اختیار در دستی به اختیار اگر پا
خیلی برکت بیو آخی سخیر میکنه سخیرات میکنه
نظر ما همیه که همی را کم ترک سس کننده خیلی که بازی مثل شرایط نداره مثل بومیران یا نورانوشون هم میو با خشکر الحمدلله همی خیلی هم نمیدون.
Я считаю, с точки зрения религии, это считается грехом, то есть исриф на таджикском. А с точки зрения традиции, я считаю тоже неправильно, потому что, я думаю, лучше всего отметить это в кругу семьи, как-то встретить их.
На ваша бейтара, мардум да дурмия.
خب صحبت سرای همکارانم با ساکنان دوشنبه رو تماشا کردیم و محترم منصور نیازی نظر شما به گفته این مردم چی است؟ مرحبا.
بله واقعا من روسیه نمون دختره که با زبان روسی حتی صحبت کرد خیلی خیلی معجز خیلی خوب هم گفت که نم این کار قابل قبول نیست. واقعا هم همین خلاص ببینید یک حدیث مشهور که همه ما شما از این حدیث از محتوای حدیث ما با خبر هستیم پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماند که انما الاعمال بالنیات یعنی که هر یک عملی که ما میکنیم بخواه به خاطر خیر باشد خواه بعد عبادت حتی عبادت باشد اگر که با خاطر ریاکاری باشن ما یگان ثواب حاصل نمیکنیم. تنها اون چیزی که در دل ما هست در نیت اگر که وقتی من تحلیل های مخون وکلادار رو وابسته به همین ساعت بوری دیگر رو درست میکنم یعنی یک عامل شده نمیتواند تنها که یک قشر جامعه رو ما گناهکار کرده نمیتوانیم که برای مثال شخصانی دا ثروتمند تنها به قانون شکنی دست میزنه که شخصانی منصبدار که دیگر قشر جامعه عامل گوناگون میشود. بعضی شهروندان وقتی که ما تحلیل میکنیم هنگام صحبت میکنیم برای پیشگیری قانونشکنا بعضی شهروندان هستن که تنها به نام طعنه و معلومات همسایگان خشتبانان که ما رو نخنده ما رو میخندند یا که ما رو طعنه میکنند گفته نمیم دست به همین مرکه های منشوده میزنند. بعضی شهروندان هستن که تنها به خاطر خودنمایی یعنی داروهای خود رو نمایش دادن قدرت هم ثروت خود رو نمایش دادن همین خیلی شهروندان هم متاسفانه یافت میشن که به خاموشکنی دست میدن.
با تشکر زیاد و پیش از آن که برنامه رو به پایان بریم میخواستم از هر دوی شما پرسم که مسئله حاجی طالبان و حاجی زیارت و اسرافکاری های این معرکه رو یعنی با چی راهی میشود که برطرف کرد؟ آیا مشخصا چنین راههایی هست یا نه؟ محترم منصور نیازی شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا.
بله ما پیش از همه مهمترین نمونه یک جزء مهم نمونه پیشگیری همین حالت ها از بهترفی همه شهروندان وابسته است یعنی که ما در همه حالت بهترف نباشیم. بهترفی به کدام عملیات به کدام عادت ها ظهور می آید. یعنی که ما وقتی حالت می بینیم که یک همسایه ما، یک خشتابور ما، یک هم محله همدیار ما می خواهد ان می خیلی قانون شکنی کنه که به همین عمل می خواهد دست زند، بعدم دایره فهمش خود برای پیشگیری همین عامل و که همین عمل باید که یک اقدام کنیم، فهمونه می شود که تو همین عمل تو بدین هم وابسته نیست و که به طلبات قانون زید است و که عموما که برنامه با دارایی های تو و دارایی اجتماعی تو این ضربه میکنه کنه، با هر رایی که نباشه ما باید که به طرف نباشیم فهمونه می شود. گذشته از این من چون قبلا هم گفتم، اما عامل که گفتیم یعنی بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان و گذشته از این گرفتن پیشروی خرافات زیاده روی ها از تمام خشت های جامعه شروع کرده، از نمون مکتب باشه شروع کرده، از جمعیت های یعنی شروع کرده، از دهه ها باشه، از جماعت های شرک دهه ها باشه تا دانشگاه تا دیگر خشت های جامعه باید باشه که همین همکاری یعنی که همدیگر فهمی در عملی کردن قانون مسئول.
تشکر محترم قاسمیان، نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید به طور مشخص؟
به طور مشخص امین است که اگر خاص حاجیان را در نظر داشته باشند، خود حاجی در امور آیلش کلان است، او یعنی راهبر است، اهل خانوادهش گپی را گوش میکند، احترام میکند، میشود آن راهبلدان که میبرند اونها هم نصیحت کنند از همین زیاده روی ها که تا که به زیاده روی های بسیار رو بیان نکنند، در اهل خانوادهشان خیلی تعام کنند خورند، اینش رو من نکنند، اینش باید باشد و کتاب های مخصوص برای حاجیان ترتیب دهند، تألیف کنند و تقسیم کنند، هر یک نفری که حاجی که پول می سپارد برای تذکره حج گرفتن، بلیت حج خریدن، اون کتاب در دستشون تقسیم کرده شود که اونها خوانند آداب حج کردن و تمام نازکی هایی که یعنی وابسته است در همه باره، همین کتاب ها باید وای کرده شود، چون که تفقهو قبل ان تحجو، یعنی این گفتاری از صحابه های کرام است که حضرت عمر رضی الله عنه گفتند، یعنی باید شما معلومات دار شوید، بفهم باشید پیش از آن که شما حج کنید، باید منزلت حج را هم باید دانند، تنها سرسرکی حج رفته نبیون، باید قیمتش را هم دانند.
تشکر. و بینندگان گرامی، به آخر برنامه رسیدیم. در همینجا مهمانان ما منصور نیازی نماینده کمیته دین و ابوالقاسم قاسمان ختمکرده دانشگاه الازهر از قاهره بودند. بینندگان گرامی، اگر شما هم نظری در باره این مسئله دارید لطفاً زیر برنامه بنویسید و من مرزانبی خالقزاد بودم برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خداحافظ.
چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری، ای چهره زیبای تو رشک بتان آزری، هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری، چیز دیگری. می تماشا کرده ای آهنگ سرا کرده ای، از می تماشا کرده ای آهنگ سرا کرده ای، جان و دل ما برده ای این است رسم دلبری، جان و دل ما برده ای این است رسم دلبری. ای چهره زیبای تو رشک بوتان آزری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. ای چهره زیبای تو.
سرخط خبرها. یک نماینده گروه 24 در ترکیه بیدرک شده است. زلنسکی تلفات نیروهای اوکراین را در جنگ با روسیه گفت. گروسنه نشینی مهاجران تاجیک در یک بازداشتگاه آمریکا. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی با امدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 26 فوریه است. یک نماینده گروه 24 سازمان سیاسی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان 4 روز بوز در شهر استانبول ترکیه بدرک است. مسئولان سازمان گفتند نسیم جان شریفوف 39 ساله صبح 23 فوریه از جای زیستش به بیرون برآمد و با همین تماس با او قطع شد. ترکیه مکان زیست گروه از مخالفان حکومت تاجیکستان است. مقامات آن کشور در گذشته چندی از فعالان گروه 24 را با درخواست دوشنبه دستگیر ولی دیرتر رها کردند. نسیم جان شریفوف که از سال 2015 در ترکیه زندگی دارد دست کم 3 بار دستگیر و آزاد شده است. او سال 2018 بیش از 2 ماه را در بازداشتگاه گذراند. معلوم نیست این دفعه نیز دستگیر شده است یا مشکلی دیگری وجود دارد. نسیم جان شریفوف در گوشه از ترکیه به طور قانونی میزیست، اما موقتاً برای 10 روز به استانبول آمده بود. مقامات ترکیه تا حال هنوز در برای سرنوشت این فعال مخالفان تاجیک خبر ندادند. جانب تاجیکستان هم به ادعای ربوده شدن او واکنش نکرده است. پرزیدنت اوکراین باری اول تلفات نیروهای کشورش را در جنگ با روسیه اعلام کرد. ولادیمیر زلنسکی روز 25 فوریه امسال در نشست مطبوعاتی گفت 31,000 سربازی اوکراینی هنگام دفاع از خاک خود به هلاکت رسیدند. این آمار قربانیان را در میان مردم آسایشته در بر نمی‌گیرد. رئیس جمهوری اوکراین اینچنین تعداد سربازان زخمی و بدرک شده را نگفت. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در ماه دکبر سال 2023 گفت که 383,000 سرباز و افسر اوکراین کشته و زخمی شدند. زلنسکی روز یکشنبه تلفات روسیه را در جنگ 500,000 نفر برشمرد. مسکو تلفات نیروهایش را در جنگ بی‌دلیلش در اوکراین فاش نمی‌کند. یک گروه از روزنامه‌نگاران بخش روسی بی بی سی، مدیازونا و اختیاریان در سالگرد دومی حمله مسکو به خاک اوکراین نام بیش از 45,000 نیروی کشته شده روسیه را جمع آوردند. ضمناً صبح 24 فوریه سال 2022 روسیه به خاک اوکراین حمله کرد و این جنگ تا حال دوام دارد. شهر و دهاتی زیاد خراب، هزارها نفر کشته و زخمی شدند. در روز دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین و با ابتکار سفارت اوکراین در دوشنبه و نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان نمایش عکس ها از این جنگ دایر شد. همکاران ما براد یوسفی و اسکندر فیروز هم در این چاره‌بینی شرکت داشتند و گزارش هم تهیه کردند که همراه می‌بینیم.
این صدای جنگ در اوکراین است که در صحن حولی نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان بلند شد. سفارت اوکراین در تاجیکستان در همکاری با اتحادیه اروپا در تاجیکستان در دومین سالگرد آغاز حمله روسیه به این کشور در شهر دوشنبه همایش برگزار کرد که نمایش عکس ها یک بخش آن بود. در این محفل نمایندگان کورپس دیپلماتیک مقیم دوشنبه و شهروندان اوکراین شرکت داشتند.
در دوام این دو سال اوکراین توانست با تمام توانایی در برابر حمله های روسیه ایستادگی کند که آن را می شود با محاربه های جنگ بزرگ وطنی مقایسه کرد. ما توانستیم که کشور را از نابودی نگه داریم.
дипломатҳои хориҷӣ дар ин ҳамоиш бо пуштибонӣ аз Украина суҳбат карданд. Сафири намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон гуфт, таҷовузи Русия ва Украина барои тамоми боқеи ҷаҳон ҳолати хатарзорро ба миён овардааст ва бояд боздошта шавад.
Another point of course is that we need to provide all possible support to Ukraine.
Нуқтаи дигар ин аст ки мо бояд кумакҳоро ба Украина фароҳам биёрем то ин ки Украина пирӯз шавад. Ба ин маъни ки усули низоми ҷаҳонӣ, яъне қонунмандӣ ва демократия барқарор карда шавад. Мо онҳоро бояд кумак кунем ва кумак ҳам мекунем.
Of course we need to support them and we are supporting them.
سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان مانوئل میکالر با دوام یافتن پشتیبانی کشورش از اوکراین در مقاومت آن با زورآوری روسیه تاکید داشت و گفت مردم اوکراین صداقت خود را به صلح و امنیت دست جمعی با گذاشتن گامی به سابقه تاریخی دست کشیدن از میراث هسته‌ای شوروی خود نشان دادند.
хочу подчеркнуть, что наша борьба не с русским народом, а с той диктатурой.
میخواهم تاکید کنم که مبارزه ما ضد مردم روسیه نیست بلکه ضد مقامات خودکامه این کشور است ما از آن که روسیگی ها از ژورنالیستان و مادران گرفته تا معلمان مکتب و پزشکان که ضد جنگ و با طلب صلح به کوچه ها برآمده خود را زیر خطر میگذارند استقبال میکنیم
школьними учителями и врачами подвергая себя самому большому риску.
سال گذشته نیز در همین روز در حولی سفارت اتحاد اروپا در دوشنبه چنین نمایشگاهی عکس‌های جنگ در اوکراین برگزار شده بود. چی آن وقت و چی امسال نیز نمایندگان حکومت تاجیکستان و سفیران کشورهای پساشوروی در این همایش حضور نداشتند. حمله روسیه به اوکراین 24 فوریه سال 2022 آغاز شده است. در این دو سال صدها هزار نفر از دو جانب قربان شده، اکثر شهرهای اوکراین به خرابازار تبدیل گشتند. کشورهای غرب به اوکراین کمک میکنند تا در برابر روسیه شکست نخورد. تلاش های صلح را شرط گذاری های دو طرف تا حال ناکام کرده است.
بیننده های عزیز، اگر شما هم نظر و پیشنهاد دارید زیر همین ویدیو به ما نویسید. یک گروه مهاجران تاجیک در بازداشتگاه وین ایالت لوئیزیانا آمریکا با نشانی اعتراض از بودوباش طولانی در حبس و شرایط نگهداری گروسنه‌نشینی کردند. گروسنه‌نشینی بیش از 10 روز ادامه کرده است، اما به گفته مهاجران نتیجه نداد. دو نفر از مهاجران تاجیکی با نیت دریافت پناهندگی از مرز مکزیکا به آمریکا رسیدند. روز 23 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفتند در بازداشتگاه وینی لوئیزیانا نزدیک به 100 تاجیک نگهداری می‌شود که اکثریتشان شهروندی روسیه را هم دارند. آنها نخواستند نامشان برده شود چون از امریکا درخواست پناهندگی کردند و پرونده‌شان در حال بررسی شدن است. شناسنامه روسی به مهاجران امکان می‌دهد که به ویزا به مکزیک روند و از آنجا وارد امریکا شده خود را به مقامات تسلیم کنند. با نقل مهاجرانی که در این بازداشتگاه هستند، بسیاری از مهاجران تاجیک از 4 تا 6 ماه در اینجا منتظر مرافعه دادگاهی هستند. در ماموریت بازداشتگاه وین لوئیزیانا در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی درباره گروسنه‌نشینی مهاجران شرح نداد. شماره دقیق مهاجران تاجیکی که از این بازداشتگاه اخراج شدند دقیق نیست. در پی حمله ببر برفی در ناحیه روشقلعه ولایت مختار کوهستانی بدخشان 18 هزار چاروای ساکنان کشته شده است. کمیته حالات‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که حادثه در دهه تبرسم صبح 22 فوریه رخ داده است. این کمیته به ساکنان مشورت داده است که برای حفظ چاروایان خود از حمله ببر برفی آنها را به نظارت نگذارند یا اوغیل‌ها را با پنجره‌های مستحکم بندند. جانورشناسان میگویند ببر برفی زمانی به چاروایان خانگی حمله میکند که تعدادی بزهای کوهی کم شدند یا شکارشان برای ببر برفی بنابر باریدن برفی زیاد مشکل شده است. ببر برفی یک جانور زیبای نادر است که اکثرا در بلندکوههای ولایت مختار کوهستان بدخشان و ولایت ختلان زندگی میکند. تعداد آنها را از 200 تا 500 سر حساب کردند. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خرامان بخوزاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی 26 فوریه را فرا میگیرد.
ششم فوریه سال 1990 ارتش اتحاد شوروی به ترک کردن خاک چخسلواکیا شروع کرد، ولی برای پر خالی کردن این کشور از 70 هزار سرباز و تکنیکای نظامی بیش از یک سال لازم شد. ارتش شوروی که برای سرکوب اعتراضات ضد کمونیستی در پراگ سال 1968 گویا موقتی به چکسلواکیا درآمد، در 22 سال حضورش در اینجا از طرف بسیاری ها نیروی اشغالگر ارزیابی میشد. در اوج جنگ شهروندی تاجیکستان 26 فوریه سال 1995 انتخابات مجلس عالی تاجیکستان برگزار شد که بر اساس نتیجه‌هایش آن را پارلمان بایویکا هم می‌نامند، چون با عضویت مجلس چندین فرمانده فرانت خلقی و زورگوها شامل شده امور پارلمان را در دست داشتند. پارلمان نو 176 وکیل داشت و 30 نفرش جنگ سالاران مثل غفور میرزایف، قربان و سلطان چالوف ها، یعقوب سلیموف، خوجا کریموف، سهراب خاسیموف و دیگر ها بودند که بعدن اکثرشان زندانی شدند. بر کناری جنگ سالاران را یکی از خدمت و دستاورد های پرزیدنت امام علی رحمان می نامند. 26 فوریه سال 1969 زادروز زیبا دولتشاهی و یک رسام منظرنگار تاجیک است. نقاشی های او با الهام از طبیعت زیبای تاجیکستان گرفته شده، چهره های زنی سنتی تاجیک، محیط دهات و کوه های بلند از شیوه نقاشی آشنای دولتشاهی و گفته می شود. نمونه های آثار دولتشاهی را در آثارخانه های تاجیکستان و هم کتاب های بچگانه دیدن ممکن است.
امروز 1000 روبل با 118 سومونی و 10 درهم برابر است. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، دلار آمریکایی طی هفته های اخیر به تغییر باقی مانده، 100 دلار به 1095 سومونی ولی 100 یورو به 1186 سومونی عوض می شود. بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی رو با آخرین خبرها تماشا کردید. نظر و پیشنهادی خود رو با ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
دیرو. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزانه بی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پرزیدنت اوکراین باری اول تلفات نیروهای کشورش را در جنگ با روسیه اعلام کرد. ولادیمیر زلنسکی روز 25 فوریه امسال در نشست مطبوعاتی گفت 31,000 سرباز اوکراینی هنگام دفاع از خاک خود به هلاکت رسیدند. این آمار قربانیان را در میان مردم آسایشته در بر نمیگیرند. رئیس جمهوری اوکراین اینچنین تعداد سربازان زخمی و بیدرخ شده را نگفت. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در ماه دکمبر سال گذشته گفت که 383,000 سرباز و افسر اوکراین کشته و زخمی شدند. زلنسکی روز یکشنبه تلفات روسیه را در جنگ 500,000 نفر برشمرد. دبیر کل پیمان نظامی ناتو ینس استولتنبرگ ماه نوامبر سال گذشته این رقم را 300,000 گفته بود. مسکو تلفات نیروهایش را در جنگ بی‌دلیلش در اوکراین فاش نمی‌کند. یک گروه از روزنامه‌نگاران بخش روسی بی بی سی، مدیا زونا و اختیاریان در سالگرد دومی حمله مسکو به خاک اوکراین نام بیش از 45,000 نیروی کشته شده روسیه را جمع آوردند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز 25 فوریه خبر داد که یک فرمانده امنیتی طالبان در ولایت خوست افغانستان تماس دختران و زنان با رادیو و تلویزیون ها را منع کرده است. در رادیو و تلویزیون های محلی در خوست برنامه های فرهنگی و آموزشی پخش می شود و دختران زنگ زده در این برنامه ها شرکت می کنند و با راویان مردگب می زنند. عبدالرشید عمری فرمانده امنیتی حکومت طالبان در خوست در نامه خود گفته است که دختران هنگام صحبت در رسانه بد اخلاق می شوند. صاحبان دو رادیوی محلی در ولایت خوست تصریح کردند که طالبان به آنها دستور دادند که تا با دختران صحبت نکنند و به آنها منبر ندهند. بر اساس نامه که نسخه آن را مرکز روزنامه‌نگاران افغانستان در تارنمای خود چاپ کرده است، نه تنها به زنان و دختران اجازه داده نمی شود که طریق تلفن در برنامه های رادیو و تلویزیون صحبت کنند، بلکه حرفی آنها را نیز نباید خطی کسی در برنامه ها بخواند. این مسئول طالبان گفته است که اگر راوی متن دختران را در برنامه می خواند جوابگر خواهد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان گفت است که پس از بسته شدن مکتب ها برای دختران، رادیوهای محلی پخش برنامه های آموزشی در این ولایت را افزایش دادند. سمیه ولیزاده، یک مسئول این مرکز، در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان باید این تصمیم خود را لغو کنند، چون آن آزادی زنان را باز هم محدودتر می کند. امریکا روز 23 فوریه شرکت اوکان را که در قرقیزستان ثبت نام شده است تحریم کرد. به اطلاع وزارت عدلی قرقیزستان، اوکان ماه اوگوست سال 2022 تأسیس یافته، یگان مؤسسی او. ایالات متحده امریکا قبلاً ضد شرکت های قرقیزستان تحریم جاری کرده است. از جمله شرکت وایتمن هندل الیانس ماه دکبر سال گذشته تحت تحریم قرار گرفت و وزارت مالیه امریکا گفت این شرکت به روسیه صدها دستگاه کارکرد معلومات و دستگاه حفظ اطلاع صادر کرده است. کمیته امنیت ملی قرقیزستان در پی تحریم شدن شرکت های این کشور گفت تفتیشات را آغاز کرده است. به گفته مسئولین کمیته، احتمال تحریم های امریکا را شرکت های خصوصی نقض کرده باشند. حکومت قرقیزستان و یگان اداره دولتی این کشور در دور زدن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا دست ندارند. پرزیدنت قرقیزستان صادر جبارف ماه اوگوست سال 2023 اظهار داشت که بیشکک در دور زدن تحریم‌ها به مسکو کمک نمی‌کند و چین و روسیه نیز از کشورهای خرد وابستگی ندارند. پرزیدنت ازبکستان شفقت مرزایف چندی قبل فرمان درباره تجلیل 300 سالگی شاعر و متفکر ترکمن مخدوم قلی فراقی را امضا کرده است. همصحبتان بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند نمایندگان زیایان ترکمن اظهار منداری کردند که رئیس جمهوری ازبکستان در فرمان خود به اهمیت فراقی، نه تنها همچون متفکر و شاعر بزرگ ترکمن، بلکه همچون مؤلف برجسته اثرهای ارزشمند و نزدیک به هر یک خانواده ازبک تاکید کرده است. با گفته نمایندگان ازبکای مقیم ترکمنستان، اثرهای مخدوم قلی فراقی به زبان و جهانبینی مردم ازبک خیلی نزدیکند. خادمان فرهنگی و ساکنان عادی از جمله ازبک تباران ترکمنستان بر اینند که تقویت رابطه های فرهنگی دو جانب تنها به نفع مردمان دو کشور می باشد. الیک باکلوف، دروازه‌بان باشگاه اوفای شهر اوفای باشقردستان که در لیگ دویم فوتبال روسیه بازی میکند، به هیئت تیم ملی فوتبال تاجیکستان شامل شد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، با الیک باکلوف که 20 اکتبر سال 94 در شهر تباشر حاضر استقلال تاجیکستان تولد شده، در روسیه به وای رسیده است، شناسنامه شهروند جمهوری تاجیکستان داده شد. همکنون این دروازه‌بان 29 ساله که قدش 2 متر و 1 سانتی متر، وزنش 92 کیلوگرم میباشد، میتواند در دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بازی کند. خود باکلوف گفته است که آماده است پس از انجام موسم فوتبال در لیگ دوم روسیه از تابستان سال جاری به هیئت دسته منتخب تاجیکستان بپیوندد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادستان یا عیبدار کننده دولتی از دادگاه خواست اکمل یوسفزاده پدپلکونیک وزارت کارهای داخلی 20 سال زندان شود. یوسفزاده بر بودن و قتل اسماعیل رحمانوف آموزگار دانشگاه تجارت متهم است. وکیل دفاع این افسر به طلب دادستان راضی نیست. اخیراً دادگاه عالی برای شرکت خبرنگار رادیوی آزادی در مرافعه اکمل یوسفزاده اجازه داد و از این طریق ما جزئیات بیشتری قضیه را فهمیدیم. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. نماینده دادستانی کل 23 فوریه در دادگاه گفت سبب سرزدن حادثه رشک اکمل یوسفزاده از مکاتبه های همسرش با آموزگار اسماعیل رحمانوف است. به گفته دادستان، افسر چند مرتبه نوشته های همسرش را با آموزگار در فیسبوک دیده، اخیری را آگاه کرده است که دیگر به همسری او پیام های عاشقانه ننویسد. همسر این افسر آموزگار زبان انگلیسی دانشگاه تجارت است و همکار اسماعیل رحمانوف بود. اما نزدیکان رحمانوف این دعوا را رد میکنند و میگویند خویشاوند آنها با همسر یوسفزاده تنها همکار بود و میان آنها رابطه دیگر نبود. در پرونده جنایتی آمده است که اکمل یوسفزاده شب 12 سال 2023 با نیت جزا دادن اسماعیل رحمانوف را از نزدیک قرطابخانه مسلم دوشنبه ربوده زورند به ماشین سوار میکند. بعد این این به گفته دادستان افسر ماشین را به سمت ناحیه عینی میراند و آموزگار را با دستانی بسته در یک از جایهای سرتلاطم دریای فون میپرتاید. دادستان گفت اکمل یوسف زاده همچون زاده ولایت سغد میدانست که در کیلومتر 118 راه دوشنبه چناق دریای فون پرتلاطم است و آدم نجات نمییابد. صرف نظر از این به تاکید دادستان او دستان آموزگار اسماعیل رحمانوف را بسته در نیمه شب او را به دریا میپرتاید. به جز اتهام آدم ربایی اکمل یوسف زاده به کشتار نیز متهم می شود. از روی دو اتهام دادستان طلب کرد که او 20 سال زندانی شود. اکمل یوسف زاده تا وقت بازداشت سردار شعبه تحلیلی و نقشه‌گیری و مناسبت های بین المللی ریاست مبارزه با ضد جنایت های متشکل بود. اما وکیل دفاع اکمل یوسف زاده در دادگاه گفت افسر نیت کشتن آموزگار را نداشت و تنها میخواست عنیق کند که میانی همسری او و اسماعیل رحمانوف چه رابطه است. اما وکیل دفاع برای اثبات گفتش دلیل قوی پیش نآورد. وکیل دفاع از دادگاه تنها خواست در وقت تعیین جزا دو فرزند نابالغ داشتند و همچنین خدمتهای اکمل یوسف زاده را در مقامات کارهای داخلی به انابت گیرد. در نظر است که این هفته خود یوسف زاده سخن آخرینش را در دادگاه بیان کند و بعد آن حکم صادر میشود. به جز اکمل یوسف زاده در کرسی عیبداری خویشاوندی و اسماعیل جان شکوروف نیز نشسته است. دادستان در دادگاه گفت شکوروف شب حادثه بیواسطه در ربودن آموزگار دانشگاه تجارت شرکت داشت. دو وکیل دفاع از حق اسماعیل جان شکوروف در دادگاه حمایه کردند. آنها گفتند شکوروف از نیت اکمل یوسف زاده قبلا آگاهی نداشت و فکر کرده است که در ربودن کدام جنایتکار به افسر یاری میدهد. وکیلان دفاع گفتند مقامات اسماعیل جان شکوروف را در اول بازداشت شکنجه و غیرقانونی از او بیانات گرفتند. دادستان این را رد کرد و برای اسماعیل جان شکوروف از دادگاه 12 سال زندان خواست. از حرفهای دادستان و وکیلان دفاع همین چیز روشن شد که اسماعیل جان شکوروف در وقتی را بودن آموزگار همراه اکمل یوسف زاده بود و در ماشین او تا نقب استقلال رفته است. وکیلان دفاع در دادگاه با تکرار گفتند که اسماعیل جان شکوروف از نیت افسر خبر نداشت و برای همین گناهکار کردن او به آدم ربایی نادرست است. آنها گفتند این نفر باید تنها برای خبر ندادن درباره جنایت گناهکار دانسته شود. پرونده را بودن آموزگار دانشگاه تجارت بعد 6 ماه تحقیق آخر ماه ینور به دادگاه عالی رسیده بود. انتظار می رود در روزهای نزدیک حکم اعلان شود.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن
الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس میگوید در انتخابات پرزیدنتی سال آینده باری دیگر نامزد خواهد شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. لوکاشنکو روز یکشنبه 25 فوریه و همزمان با انتخابات پارلمانی به خبرنگاران گفت که هر قدر رهبران مخالفان بیشتر فشار بیارند، عزم او برای شرکت در انتخابات سال 2025 قوی تر خواهد شد. لوکاشنکو که امسال 70 ساله می شود، 30 سال باز با مشت آهنین حکومت را اداره می کند و مهمترین متحد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در اروپا است. بخش از نیروهای روسی در فوریه سال 2022 حمله به اوکراین را از خاک بلاروس آغاز کردند و باقی مانده مزدوران شرکت خصوصی نظامی واگنر در بلاروس حضور دارند. اشتراک میکنم با آنها بگوید که اشتراک میکنم پاسخ داد از لوکاشنکو به سوال درباره آن که آیا او در انتخابات پرزیدنتی نوبتی بلاروس اشتراک خواهد کرد یا نه. منظور او از آنها مخالفان بلاروس بود که در خارج به سر میبرند. سرکوب گستوده اعتراضگران به نتیجه های انتخابات پرزیدنتی سال 2020 با واکنش غرب روبرو شد و تحریم های گسترده علیه سببگاران سرکوب ها جاری کردند. الکساندر لوکاشنکو همچنین روز یکشنبه دوباره کشورهای غربی را به تلاش برای بی‌ثبات کردن بلاروس متهم کرد. او روز سه‌شنبه گذشته نیز به ارائه سند ادعا کرده بود که کشورهای غربی در حال بررسی برنامه برای تبادلات در کشور یا تلاش برای به دست گرفتن قدرت از طریق زور هستند. انتخابات پارلمانی این کشور روز یکشنبه برگزار شد و مخالفان آن را تحریم کردند. در این انتخابات نامزدهای چهار حزب طرفدار لوکاشنکو رقابت کردند. سویتلانا تیخانوفسکایا، رهبر مخالفان و رقیب لوکاشنکو در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 که در خارج به سر می‌برد، از مردم خواست در انتخابات پارلمانی رأی ندهند. وی در پیام ویدیویی در روز انتخابات گفت: هیچ نامزدی وجود ندارد که بتواند تغییرات واقعی ایجاد کند، چون رژیم تنها به حزب‌های طرفدار لوکاشنکو اجازه داده است که در رقابت‌ها حضور داشته باشند. من مردم را به تحریم این نمایشنامه مسخره و بی‌معنا و توجه نکردن به آن دعوت می‌کنم، افزود سویتلانا تیخانوفسکایا. در انتخابات پرزیدنتی چهار سال پیش بیش از 35,000 اعتراضگر بازداشت و رسانه‌های منتقد کاملا بسته شدند. هم‌اکنون بیش از 1400 زندانی سیاسی در بلاروس وجود دارد. از جمله آلس پلیانسکی، یکی از رهبران شناخته مخالفان و برنده جایزه نوبل.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
حکم مخفی عبدالخلیل خالق‌زاده و عبدالقادر رستم محکوم شدند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. دادگاه عالی تاجیکستان حکم صاحبکار عبدالخلیل خالق‌زاده، نویسنده عبدالقادر رستم و ناشر سهراب رجب‌زاده را صادر کرده است. وکیل دفاع در پاسخ به سوال خبرنگاران آزادی در پیوند به این قضیه گفت: کاردار نشوید. با اطلاع چند منبع رادیو آزادی، صاحبکار موفق و مالک درمانگاه ابن سینا عبدالخلیل خالق‌زاده به 6.5 سال، نویسنده و ادبیات‌شناس نامدار عبدالقادر رستم به 4.5 سال و مدیر نشریات ارگرف سهراب رجب‌زاده به 1 سال زندان محکوم شدند. یک منبع نزدیک به قضیه بر رادیو آزادی تصدیق کرد که حکم 3 نفر بعد از ظهر روز پنجشنبه 20 فوریه در بازداشتگاه موقتی صادر شده است. دفتر مطبوعات دادگاه عالی تاجیکستان برگزار شدن مرافعه را تصدیق کرد، اما یک کارمند آن گفت به سبب در سمینار بودن دادرس در حال حاضر جزئیات مرافعه را نمی‌داند. خبر صادر شدن حکم این افراد را نخوز شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک مقیم فرانسه ظفر صوفی شام 22 فوریه با تکیه به منابعش خبر داد. داغ سیاه این شرمساری برای همیشه در پیشانی رژیم و سردمدارانش خواهد ماند، نگاشت او در صفحه فیسبوکیش. تلاش های خبرنگاران رادیو آزادی برای دریافت جزئیات بیشتر این حکم تا این دم بی‌نتیجه بود. پیوندان عبدالخلیل خالقزاده، عبدالقادر رستم، سهراب رجب‌زاده و همچنین وکیل دفاع آنها صحبت با رسانه‌ها خودداری کردند. معلوم نیست آنها برای بازبینی حکم تلاش خواهند کرد یا نی. چاکرجان حکیم و حقوقشناس تاجیک این حکم را با نظرداشت فعالیت محکوم شدگان خیلی سنگین دانید.
با در نظرداشت ویژگی های فعالیت اینها، یعنی رستم، عبدالقادر و برادرای دیگر، با 4-9 سال و 6-9 سال محروم کردن از آزادی خیلی سنگین است. آنها به جامعه خطرناک نه. کردار و رفتارشان در بیشتر در تشکل مثبت افکار جمعیتی آید به دولت داره، مکمل کردن روندهای مناسبت های فرهنگی و اجتماعی بیشتر است که نه کمتر و غیره. بنابراین به نظر من این باعث نگرانی و ناراحتی نیز است.
عبدالخلیل خالقزاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجب‌زاده در پیوند به نشر کتاب حوادث روزگار من و به گفته دادستان کل با دستور شخصی او دستگیر و محاکمه شدند. مؤلف حوادث روزگار من عبدالخلیل خالقزاده که همزمان مالک و مدیر بیمارستان ابن سینا است، ماه اوگوست 2023 بازداشت شده بود. نویسنده و ادبیات‌شناس شناخته عبدالقادر رستم را که دادستان کل محرر کتاب مینامد نیز در همان ماه دستگیر کردند. دیرتر علیه مدیر نشریات ارگراف سهراب رجب‌زاده پرونده باز شد. کتاب حوادث روزگار من در همین جا نشر شده بود. مقامات کتاب یادداشتی را که در ماه مارس سال 2023 معرفی شد و در آن به فساد